تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 162، سوره مؤمنون، آیات 23 تا 50.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 23 سوره مبارکه مؤمنون. سوره مؤمنون با اوصاف مؤمنان شروع شد و با تذکر این نکته که اگر شما این نکات رو رعایت کنید رستگار میشید، به فلاحت، به رستگاری میرسید، سری از تو سرا در میارید، شکوفا میشید، ثمر میدید. اما اگر به این نکات عمل نکنید هدر میرید. بین ثمر دادن تا هدر رفتن فرق کمی نیست، فرق مثبت بی نهایت و منفی بی نهایته، چون قرار است این ثمر دادن و هدر رفتن در یک عالم ابدی رخ بده تا خدا خدایی میکنه اونهایی که ثمر میدن در عالی ترین درجاتن و اونهایی که هدر میرن در پایین ترین درکات. اینه که خیلی مهمه سوره با نکاتی شروع شد که ما در روشنگری با کسانی که باشون برخورد میکنیم و میبینیم نسبت به این مسائل بی تفاوتن، انجام واجبات و ترک محرمات رو جدی نمیگیرن و در ادامه هم تو مسیر رشد و سود، تو وظایف فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اینها هم جدیت ندارن. اینجوری باید براشون روشن کنیم که توجه و جدیت به این آموزه ها باعث ثمر دادنه و نادیده گرفتنشون باعث هدر رفتنه. انسانی که نماز نمیخونه زورش میاد در مقابل خداوند متعال سر تعظیم فرود بیاره، سختشه تو 24 ساعت حالا با هر کس دلش میخواد رابطه داره، سختشه و معرفت نداره روزی 15 دقیقه 20 دقیقه در مقابل خدای خودش، در مقابل معدن علم و عظمت سر تعظیم فرود بیاره، سر به خاک سجده فرود بیاره. این نشون میده که لایق هدر رفتنه. یا آدمی که در حوزه مسائل اخلاقی چطور نسبت به خانواده خودش، چطور نسبت به ناموس خودش حیرت داره ولی در مقابل نوامیس دیگران عفت نداره، این معلومه که لایق هدر رفت. و خلاصه نکات این سوره با همین موضوع شروع شد. قد افلح المؤمنون، مؤمنون با توجه به اون رویه‌ای که در ادامه توضیح میده قطعا رستگار میشن و ثمر میدن و کسانی که این نکات رو رعایت نمیکنن قطعا هدر میرن. حالا در ادامه آیات داستان پیامبران الهی با داستان حضرت نوح علیه السلام و این بار داستان حضرت نوح علیه السلام از یه زاویه خاصی بهش پرداخته میشه، از زاویه بحث ریاست. حالا میریم جلو که ببینیم این داستان از این زاویه چجوری مورد بررسی قرار میگیره و زاویه دید خداوند نسبت به این داستان از این حیث چجوریه. آیه 23، و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، و ما نوح علیه السلام را به سوی قومش فرستادیم، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، پس او به آنها گفت ای قوم من خداوند یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. اول توحید. پیامبران الهی وقتی که می اومدن با مردمشون صحبت کنن اول پایه هاشون رو درست میچیدن. امام زمان ما هم که میاد در آینده ان شاء الله میخواد کارو در دست بگیره و انسان ها رو اصولی ببره بالا و ببره به قله برسونه، اول پایه ها رو درست میکنه. توحید، معاد، ولایت، تقوا، اخلاص. افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمیکنید؟ اول بیایید خداوند یگانه رو بپذیرید، بعد در مقابل این خداوند خودتون رو جمع کنید، خودتون رو حفظ کنید، نگه دارید. گستاخی، بی ادبی، طغیانگری، سرکشی، اینا در مقابل این خداوند نداشته باشید. آیه 24، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس ملأ اون دونه درشتا، اون اشراف، اون سرکرده ها از قوم نوح که کافر بودند اتفاقا گفتن چی؟ ما هذا الا بشر مثلكم، این مرد جز بشری همچون شما نیست، یرید ان يتفضل عليكم، که میخواهد بر شما برتری جوید، بر شما فضیلت جوید، میخواد رئیس شما بشه. ولو شاء الله، و اگر خداوند میخواست، که یعنی چی؟ یعنی پیامبری بفرستد، لانزل ملائکتا، فرشتگانی نازل میکرد. یعنی ما اگه قرار ریاست کسی رو هم بپذیریم، ریاست کسی رو میپذیریم که مثلا از ما بالاتر باشه، ملائکه باشن که مثل ماست، در صورتی که انسان به کمال یافته مسجود ملائکه، از ملائکه بالاتره. ولی خب اینا بهانه شون بود. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، که ما چنین چیزی را هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم. یعنی آدمهای متکبر برای خدا هم تعیین تکلیف میکردن، اگه قرار بفرسته بعد ملائکه بفرسته، بعد به جای اینکه در برابر اون منطق صحیح پیامبر سر تعظیم فرود بیارن، می اومدن مثلا به تقلید از نیاکانشون، یا حالا به زبان امروزی مثلا اون فرهنگ ملی، فرهنگ باستانی، اینا که ما قبلا همچی چیزی نداشتیم، حالا این اومده داره ادعا میکنه. آیه 25، ان هو الا رجل به جنتون، که او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلا است. جنه یعنی مثلا جن زده است، مجنونه، دیوانه است. فتربصوا به حتی حین، پس مدتی درباره او صبر کنید که بالاخره خسته بشه یا مرگش فرا برسه بره دیگه دست از سر ما برداره. چند تا نکته. یکی این که میگن فتربصوا به حتی حین، در مورد او مدتی صبر کنید، اینا سیاستشون در قبال حضرت نوح بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی بود. یکی از کارهایی که جبهه باطل در مقابل جبهه حق میکنه و فکر میکنه خیلی سیاست هوشمندانه بهانه ای هم اتخاذ کرده، اینه که در مقابل جبهه حق سکوت بی اعتنایی اختیار میکنه. بله، یه موقع از یه نفر یه حرف باطلی میزنه، یکی از مدعیان دروغینه، با دلایل متعدد ثابت میشه از مدعیان دروغینه، آدم مثلا سیاست بازیه، آدم خبیثیه، آدم بی صلاحیتیه، دنبال ریاست بدون صلاحیت، اینا رو بله آدم نباید زیاد بهشون اعتنا کنه، بهشون ضریب بده. ولی یه موقع از طرف مقابل داره حرف حقی میزنه، به هر وسیله ای هم هدف خوب خودش رو جستجو نمیکنه، آدم فوق العاده با تقوا و سالمی است و حرف حقی داره. سیاست اونا در قبال این انسان حقگو و حق طلب بی اعتنایی، بی تفاوتیه. ولش کنیم، یه مدت میگه خسته میشه میره دیگه. این سیاست و بی اعتنایی، بی تفاوتی که این خیلی نشون دهنده خباثت اوناست. ولی خب اینا متوجه نیستن که اولیاء الهی تو این مقوله فتربسو صبر کنیم یه مدت محلش نذاریم خسته میشه میمیره میره، خب اولیاء الهی هم از این ور خداوند بهشون گفته استقامت داشته باشید، اینم یه میدون مبارزه است دیگه. اونا بی اعتنایی میکنن، زمان بگذره اینم میگه من با توجه به دستور خداوندم اهل صبر و استقامتم، باشه صبر میکنیم بریم جلو ببینیم کی درست میگه. بعد زمان تعیین کننده است، به همین خاطر خداوند اینقدر تاکید میکنه به اولیاء خودش که استقامت داشته باشید، چون ممکنه طرف مقابل که باطل سیاست بی اعتنایی اتخاذ کنه، شما باید اهل استقامت باشید، کار که میره جلو بعدن گند اونا در میاد، حقانیت شما بیشتر دیده میشه، چون حق در سایه استقامتی که اتخاذ میکنه حقانیت خودش رو ثابت میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم، یکی از سمپاشی هایی که بر علیه حضرت نوح داشتن میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس شما بشه، این میخواد آقای شما بشه، این میخواد ریاست رو به دست بگیره، این دنبال صدارت طلبیه، ریاست طلبیه. حالا چرا این حرفو میزدن؟ برای اینکه پیامبران الهی همشون میگفتن فتقوا الله و اطیعون، تقوای الهی پیشه کنید، یعنی سالم باشید، زیرابی نرید، خودتون پلیس خودتون باشید و از من ولی خدا حجت خدا هم تبعیت کنید، اطاعت کنید، چون چاره ای نیست، اطاعت از او کار رو پیش میبره، میبره به سمت خدا، او حجت خداست، اطاعت از او یعنی رفتن به سمت خدا. بعد اینا میومدن این اطاعت از حجت خدا رو میزدن به ریاست طلبی و صدارت طلبی اولیاء الهی، یعنی اینا رو به این وسیله بدنام میکردن. اولیاء الهی دنبال ریاست نبودن، دنبال هدایت بودن. این خیلی با هم فرق داره، انسانی که دنبال ریاسته انسان فاسدیه، ولی انسانی که دنبال قدرت برای هدایت جامعه این آدم منطقی و کاردرستیه. و اولیاء الهی هم طبیعیه که باید اطاعتشون رو میکردن تا میرفتن بالا، اگه کار دست کسانی دیگه بود هر چقدر هم اولیاء الهی بهترین فکرها، نظریه ها، دستورالعمل ها رو داشته باشن، اون طرفی که قدرت داره با یه نه تمام رشته‌های این ولی خدا رو پنبه میکنه. بنابراین ولی خدا نیاز داره که بقیه حرفشو گوش بدن برای هدایت اونها. اینا میزدن به ریاست طلبی، میگفتن او این آدم ریاست طلب خطرناک، اصلا بهش فضا ندید که فضا بدید بیچارهتون میکنه. اینجوری سمپاشی میکردن بر علیهش. بله، اولیاء الهی اطاعت میخوان، چاره ای نیست، چون در سایه اطاعت از ولی خدا انسان میره به سمت قله. ولی اینا میومدن بعد تفسیر میکردن، اون طرف سیاه قضیه رو میگفتن، یعنی میگفتن او ریاست طلبه، صدارت طلبه، میخواد رئیس شما بشه، مثلا پدر شما رو در بیاره، سمپاشی میکردن بر علیهش. بعد که حضرت نوح دید اینجوریه، آیه 26، قال رب انصرنی بما کذبون، پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنها یاری کن. همش تکذیب میکردن دیگه، این سیاسی کاره، این ریاست طلبه، این دیوانه است، بهش بی اعتنایی کنید، اینا تکذیب ها. که حضرت نوح هم گفت پروردگارا منو در برابر این تکذیب ها یاری کن. آیه 27، اوحینا الیه، پس ما به نوح وحی کردیم، انسنع الفلک باعیننا و وحینا، که در مقابل چشمان ما، یعنی زیر نظر ما، کشتی رو بساز و مطابق وحی ما، مطابق دستورالعمل ما، همینجوری که دستورالعمل بهت میدیم و زیر نظر ما این کارو انجام بده، این کشتی رو بساز. بعد در نظرم داشته باش، فاذا جاء امرنا، و هنگامی که فرمان ما فرا رسد، یعنی برای غرق اونها، و فارت تنور و آب از تنور بجوشد، تنور یه کلمه فارسیه، رفته در زبان عربی ازش استفاده شده، البته با تنوین نون، تنور. وقتی تنور که قراره به صورت طبیعی ازش آتش بیاد بیرون برای پختن نان و اینا، وقتی آب از اون اومد بیرون که یه نشانه بود، فسلک فیها من کل زوجین اثنین، از هر یک از انواع حیوانات یک جفت در آن کشتی سوار کن. آب که از تنور فوران کرد، شروع کرد اومد بیرون، تو شروع کن حیواناتو از هر حیوانی یه جفت سوار کشتی کن، و اهلک و همچنین خانواده‌ات را، الا من سبق علیه القول منهم، مگر آنانی که قبلا وعده هلاکتشان داده شده که همسر و فرزند کافر حضرت نوح که مشخصه طبق آیات دیگه، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، و درباره ستمگران نیز با من سخن مگو، یعنی دیگه شفاعت اینا رو نکن دیگه، وقتی کار تموم بشه دیگه تمام، انهم مغرقون، که اونها همگی هلاک خواهند شد، غرق خواهند شد. آیه 28، فاذا استویت انت و من معک علی الفلک، و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. پس بگو ستایش برای خداوندی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید. آیه 29 و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آر و انت خیر المنزلین و تو بهترین فرود آورندگانی. تو تفاسیر و روایات هستش که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به حضرت امیر علیه السلام فرمود ای علی هرگاه در خانه ای وارد شدی این آیه رو تلاوت کن، همین آیه 29 که باعث میشه تو اون خونه از خیرش کامیاب و شرش از تو دور باشه، که پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آر و تو بهترین فرود آورندگانی. آیه 30 ان فی ذلک لآیات، که همانا در این ماجرا آیاتی نشانه هایی است. برای کی؟ برای صاحبان عقل و اندیشه. و ان کنا لمبتلین، و ما مسلما همگان را آزمایش میکنیم. این سنت ماست، همه تو این دنیا مورد آزمایش قرار میگیرن، هر کی به یه نوعی، یکی با ولایت حضرت نوح، یکی با ولایت ابراهیم، یکی با ولایت پیامبر خاتم، یکی در دمادم ظهور که نیاز به زمینه سازی ظهور هست. شیعه باید قدرت پیدا کنه، حالا این وسط خیلی از سمپاشی میکنن نه شیعه نباید قدرتمند بشه تا امام زمانش بیاد و از این حرفای مزخرف، همه خلاصه امتحان میشن. و ان کننا لمبتلین، این یه نمونه در رابطه با داستان حضرت نوح، ولی بدونید در مورد شما هم به گونه های دیگه نمونه های دیگه پیاده میشه. آیه 31 ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، سپس جمعیت دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم. قرن یعنی مجموعه مردمی که تو یک زمان به صورت معاصرن با هم زندگی میکنن، چی که اونا هم امتحان بشن. آیه 32 فارسلنا فیهم رسولا منهم، و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که خدا را بپرستید جز او معبودی برای شما نیست. یعنی هر کس می اومد بنا همین بود، پایه اول توحید. افلا تتقون، آیا پس تقوا پیشه نمی کنید؟ یعنی آیا این سیر را پیش نمی روید که اول ایمان بیارید به خداوند یگانه، بعد در مقابل اون خودتون جمع کنید، خودتون حفظ کنید؟ باز در مقابل اونا هر پیامبری می اومد دونه درشتا، این دونه درشتای سیاسی، دونه درشتای اقتصادی، این آدمهای مشهور، دونه درشتای اجتماعی، هنرمندا، ورزشکارا، حالا به تعبیر دنیای امروز. و قال الملأ من قومه، این دونه درشتا اشرافهای خودخواه مغرور مست که میدیدن حالا دعوت این پیامبران به حق مغایرت داره با منافع و مناسب و موقعیت های اینا. و قال الملأ من قومه، ولی اشرافیان از قوم او، اون آدمهای دونه درشت، صاحب نام، صاحب منصب، صاحب ثروت، صاحب قدرت، صاحب شهرت، الذين كفروا و كذبوا باللقاء الاخرته، کسانی که کافر بودند و دیدار قیامت را تکذیب میکردند، دیدار آخرت را تکذیب میکردند. و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، این نکته خیلی مهمه، دونه درشتا بیشتر به خاطر این ناز و نعمتی که توش هستن در مقابل جریان حق پیامبران الهی وای میستادن و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم. اطرفناهم، رفاه زده بودند، مترفین بودند، خیلی مست ناز و نعمت و خونه های آنچنانی و مرکب ها و ماشین های آنچنانی و پول و ثروت و خوراک و پوشاک و تفریحات و خدم و حشم و نوکر و کلفت و کنیز و اینا که اینجوری در ناز و نعمت بودند، اونا می اومدن در مقابل پیامبران الهی که مشخصه دیگه انگیزه شون به خاطر اون منافع و مناسبشون بود. چی میگفتن؟ ما هاذا الا بشر مثلکم، که این نیست مگر بشری مثل شما. یاکل مما تاکلون منه، که از آنچه میخورید میخورد، و یشرب مما تشربون، و از آنچه مینوشید مینوشد. یعنی اینم که مثل شماست، چه فرقی داره؟ مثل ابلیس. ابلیس هم اونجایی که بحث روحی از آدم ابوالبشر پایین بود اونو مطرح نمیکرد، میبرد رو بحث جس که از آدم بالاتر بود. اینا هم مثل ابلیس بود استدلالشون، بحث رو میبردن تو جایی که بتونن مثلا حرفشونو با فریب به کرسی بشونن، اون نظر غلطشونو روی شباهت پیامبران به انسانهای دیگه تاکید داشتن، در حالی که پیامبران درست شبیه بقیه بودن اما در بعد روحی و علمی و اون عنایاتی که خداوند بهشون کرده خب متفاوت بودن. اینا نمیخواستن اونو برجسته کنن، چون اگه اونا برجسته میشد اینا بازنده بودن تو بحث. بعد آیه 34 میومدن میگفتن چی؟ ولئن اطعتم بشرا مثلکم، و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید، انکم اذن لخاسرون، مسلما از زیانکاران خواهید بود. همش سمپاشی میکردن که مردم از گرد اولیاء الهی دور باشن، مثل امروز که سیاسیون یه کاری میکنن انسانها از گرد ولایت به بهانه‌های مختلف دور باشن، دقیقاً همون کار بود. به جای اینکه انسانها رو سوق بدن به این آزمایش ولایت و پذیرش ولایت ولی الله، با این بهانه‌ها انسانها رو از ولایت دور میکردن. امروز هم تو فضای سیاسی آخرالزمان یکی از فتنه‌های فتنه‌گرای سیاسی همینه، دور کردن انسانها از بحث ولایت، البته با توجیهات روز مثلا بحث دموکراسی و نمیدونم نظر اکثریت و اینجور چیزا که حالا بحثش گسترده میشه، اما مشخصه یه شیطنت، یه فتنه است. آیه 35 ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، آیا او به شما وعده میدهد هنگامی که مردید و خاک شدید و یه استخوانای پوسیده شدید بار دیگر بیرون آورده میشوید از قبرها؟ یه همچین چیزی به شما گفت گفته آیه 36 حیات حیات لما توعدون، حیات حیات یعنی دور است، دور است از این وعده هایی که به شما داده می شود. استبعاد می کردن، یعنی می گفتن نه نشدنیه، اصلا با عقل ماها جور در نمیاد. حالا عقل شماها که تو ناز و نعمتی تو فضاهای فاسد و رفاه زده گیر کردید، مگه چقدر برد داره؟ شما اندازه همون زندگی حیوانی تو نگاه دارید، بینش دارید دیگه. می اومدن با اون نگاه حیوانی بینش خودشون رو ملاک قرار میدادن، استبعاد میکردن برای فریب دیگران. آیه 37 ان هی الا حیاتنا الدنیا، که مسلما غیر از این زندگی دنیای ما چیزی در کار نیست. نموتو که میمیریم، و نحیا و ما نحنو به مبعوثین، و زندگی میکنیم، یعنی در همین دنیا داریم زندگیمون رو میکنیم و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. امروز دنیای غرب قشنگ فلسفش و سیاستش و تفکرات و تمدن پوشالی و شیطانیش روی همین آیه است. این دنیا فقط و فقط همینه و دیگه چیزی دیگه خبری دیگری نیست. اینه که انسان‌های زیادی رو تونستن اسیر کنن و ما نحنو به مبعوثین و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. کل فلسفه و تفکر و تمدن دنیای غرب همین آیه است که آقا بزن و بخور و حال کن و لذتشو ببر که دیگه بمیری، دیگه فرصت تموم شده. هیچ خبری دیگه بعد از مرگ نیست، که ما میدونیم کاملا قرآن این عقیده رو میکوبه، غلطه. یکی از مسائل ابتدایی آموزهای دینی ماست. آیه 38 ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا، که او فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته. و ما نحن له به مؤمنین، و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. سمپاشی مترفینو داره میگه بر علیه پیامبران الهی، اون دونه درشتا. بعد پیامبران الهی که حقو میگفتن، میبینن اینا این دونه درشتا نمیذارن مردم هدایت بشن، مانع معاندن، دیگه رو میآوردن به خود خداوند. آیه 39 قال رب انصرنی بما کذبون، پیامبرانشان اینجوری میگفتن، گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن. دیگه کارو میسپردن به خدا. چرا؟ چون دیگه امیدی به نجات اینها نبود. آیه 40 قال عما قلیل لیصبحن نادمین، خداوندم میفرمود اما قلیلن، یعنی زمان کوتاهی نگذرد به زودی که اونها از کار خودشون پشیمان خواهند شد. اما قلیلن یعنی زمان کوتاهی نگذرد به زودی. آیه 41 فاخذتهم الصیحه بالحق، پس سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت. حقشون بود دیگه، استحقاقشو داشتن، از حد گذرونده بودن دیگه، جایی برای نجات نذاشته بودن، پلای پشت سر دیگه همه رو خراب کرده بودن. فجعلناهم غصاء، و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم. فبعدا للقوم الظالمین، پس دور باد برای قوم ستمگر. چی؟ از چی دور باد؟ از رحمت خداوند. آیه 42 حالا اینا اومدن آزمایششون رو پس دادن، مردود شدن، رفتن یه گروه دیگه. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آوردیم. اونا هم بیان برای امتحان. آیه 43 ما تسبق من امه اجلها و ما یستأخرون، که هیچ امتی بر اجل حتمی خود پیشی نمیگیرد و از آن تأخیر نیز نمیکند. یعنی زمان برای هر کس مشخصه، قشنگ تعیین شده، نه زودتر نه دیرتر، قشنگ میان تو اون برهه از زمان که براشون تعیین شده، امتحانشون رو میدن، مقبول یا مردود، میرن. آیه 44 ثم ارسلنا رسلنا تترا، سپس رسولان خود را یکی پس از دیگری فرستادیم. یعنی بنا اینه، هی میفرستیم هی امتحان، هی میفرستیم هی امتحان. کلما جاء امه رسولها کذبوه، که هر زمان رسولی برای قومی می آمد او را تکذیب میکردند. فاتبعنا بعضهم بعضا، پس ما هم بعضی را به جای بعض دیگری اتبعنا دنبالشون می آوردیم، یعنی هلاک میکردیم، میبردیم، یه گروه دیگر رو دنبال اونا می آوردیم. و جعلناهم احادیثا، و آنها را احادیثی قرار دادیم. احادیثی قرار دادیم یعنی چی؟ یعنی میرفتن و محو میشدن، ولی تنها یه نام و گفتگوی از اونا باقی میمون. بله در مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش اینا بودن و رفتن، یه تاریخی فقط، یه ذکری، یه حدیثی ازشون به جا میمون. و جعلناهم احادیثا یعنی موضوع قصه ها و داستان هاشون میکردیم. فبعدن لقوم لا یؤمنون، پس دور باد قومی که ایمان نمی آورند، دور باد ازشون رحمت خداوند. آیه 45 ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا، حالا در ادامه میفرماد یه عده‌ای میبردیم یه عده‌ای میآوردیم، سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و سلطان مبین و دلیلی روشن فرستادیم. آیه 46 الى فرعون و ملئه، به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او، دونه درشتای او، فاستکبروا، اما آنها نیز تکبر کردند. سوره مکیه برای اینکه تلنگری باشه به متکبران و مستکبران مکی، هی بحث فاستکبروا رو مطرح میکنه. اونها هم تکبر کردند. و کانوا قوما عالین، و آنها مردمی برتری جویی بودند، دنبال بالا نشستن بدون صلاحیت بودند، دنبال برتری جویی بودند. مثل امروز که تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم یه عده‌ای هستن نسبت به مردم دیگه دنیا برتری جویی دارن، ما بهشون میگیم نظام استکباری صهیونیستی. اون موقع هم زمان حضرت موسی علیه السلام فرعون و قومش اینجوری بودن، کانوا قوما عالین، برتری جویی داشتن، دوست داشتن بالا بالاها بشینن، بدون صلاحیت کلی هم ظلم و فساد کنن، بقیه رو به اسارت بگیرن. بله یه کسی باید بالا بشینه که صلاحیتش رو از ناحیه خداوند داره، ظلم و فساد نمیکنه، از قدرت حسن استفاده رو داره برای هدایت انسان‌ها به سمت قله مثل اولیاء الهی. اما یه کسی میخواد بالا بشینه مثل این فرعون و قومش یا مثل نظام‌های استکباری صهیونیستی امروز که میخوان از قدرتشون سوء استفاده داشته باشن برای سقوط انسان‌ها و به اسارت گرفتن انسان‌ها. تو بالا نشستن اولیاء الهی هدایت و سعود همه انسان‌هاست، تو بالا نشستن طواغیت ضلالت و سقوط همه انسان‌هاست. خب این دو تا خیلی با هم فرق داره و ما اینو تو این دنیای امروز تو این آخرالزمانیه قشنگ می‌بینیم با توجه به روایات مهدوی خصوصا. شما ببینید امروز این حیوانات وحشی که بر مردم دنیا هستن، این سیاسیون فاسد، اینا که ثروت‌های دنیا رو برای خودشون به یغما بردن، از تمام پول و رسانه و امکانات استفاده می‌کنن برای سلطه و ثروت بیشتر خودشون، تحت مدیریت این حیوانات وحشی میلیاردها گرسنه، میلیاردها معتاد، تمام انسان‌ها غرق ظلم و فساد و فحشا و اسارت و سقوط، اصلا خانواده‌ها به هم ریخته، اصلا ولادت‌ها نامشخص تو این کشورهای غربی، همه انسان‌ها در آستانه سقوط ابدی. ولی وقتی مثلا امام زمان تشریف بیارن، اصلا همون اول قسط رو برپا می‌کنه، یعنی توزیع مساوی ثروت برای برطرف کردن ضروریات زندگی برای همه انسان‌ها، بعد عدل، حالا هر کس استحقاق بیشتری داره بهش میده، بعد پله پله میره انسان‌ها رو به حکمت میرسونه، همه انسان‌ها صاحب حکمت میشن، احدی به احدی ظلم نمی‌کنه. خب ببینید در عالین بالا نشستن طواغیت یه همچین جهنمیه، در بالا نشستن اولیاء الهی همچین بهشتی. بالا نشستن صلاحیت میخواد. باز اونا هم برای اینکه استکبار داشتن، برای اینکه میخواستن برتری جویی داشته باشن، به این دوتا انسان الهی ایمان نمی آوردن. آیه 47 فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، آنها گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم، یعنی همین حضرت موسی و حضرت هارون، و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند. اینجوری مثلا نگاه میکردن، از بالا نگاه میکردن به مردم. آیه 48 فکذبوهما، پس آنها این دو را تکذیب کردند، فکانوا من المهلکین، دیگه خداوند یهو میره سر اصل مطلب، پس سرانجام همگی از هلاک شدگان گشتند. امروز ببینید هر چی ما میگیم بابا این نظام های استکباری صهیونیستی در آستانه ظهور، قبل از ظهور، اینا محکومن به نابودی. چطور بلوک شرق اون شوروی سابق مثلا از هم پاشیده شد، کشورش تجزیه شد، این اتفاق در دنیای معاصر ما امروز افتاد. این بلوک غرب و این نظام های استکباری و آمریکا، اینا هم نابودی قطعیه براشون. بعضیا واقعا باورشون نمیشه، مگه ممکنه اینا این همه قدرت، توان نظامی، پول چاپ کردن، کل دنیا رو پخش کردن، کشورشون رو پر از نعمت و ثروت کردن با اون پولای تقلبی که چاپ کردن و کردن ارز جهانی. چون آمریکا یه کار خیلی مهمی که برای خودش انجام داد این بوده دیگه، کاغذ برداشته به عنوان کاغذ باطله، پول بدون پشتوانه چاپ کرده، پولش رو ارز مرجع جهانی قرار داده، میده دست دولت‌ها و ملت‌های دیگه، ازشون محصولات میگیره، کشور خودش رو پر از محصولات میکنه، بقیه حالا با اون پوله که پول اوست و ارز مرجع جهانی بین همدیگه داد و ستد کنن. بعد بعضیا میگن مگه ممکنه یه همچین دولتی، همچین قدرتی با یه همچین تدابیر ریشه‌داری قوی کل دنیا رو گرفته فرو بپاشه؟ بابا یه خوردن بیا از زاویه دید خداوند به عالم نگاه کن، حق به میدان بیاد، اون موقع میبینید که فروپاشی اونا قطعی است. فکانو من المهلکین، چون خوبه انسان یه ذره از زاویه دید خداوند به عالم نگاه کنه. اصلا این قرآن میخواد چیکار کنه با ما؟ میخواد خداوند زاویه دیدشو به ما بده. چرا میگه با این قرآن رو زیاد بخون، مأنوس باش باهاش؟ چون با انس زیاد با قرآن، با تفکر در معارف قرآن، انسان پله پله بزرگ میشه، دیدش میشه همون دید خداوند، یعنی از زاویه دید خداوند به عالم نگاه میکنه. ما اگه از زاویه دید خداوند به عالم نگاه کنیم، اینه تمام طواغی دیر یا زود محکوم به نابودی هن. اگر از دید یک انسان کوچیک حقیر درگیر این مسائل پایین بخوایم نگاه کنیم، بله میشه گفت نشدنیه، منتها مهمه با چه زاویه دیدی نگاه کردن. خداوند با قرآنش میخواد به ما بگه بیا مثل من خدا به دنیا نگاه کن. آیه 49 ولقد آتینا موسی الکتاب و ما به موسی کتاب دادیم لعلهم یهتدون، شاید آنان هدایت شوند. لعلهم یعنی این یکی از عوامل دیگه هم کنارش بیاد علت تام بشه هدایت تحقق پیدا میکنه. و آیه 50 و جعلنا ابن مریم و امه آیتن، و ما فرزند مریم حضرت عیسی مسیح علیه السلام و مادرش را آیت و نشانه ای قرار دادیم. و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین، و آنها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم. معین به آبی گفته میشه که روی زمین جاریه، که خلاصه شما از این نشانه ها به اون صاحب نشانه ها برسید. آیاتی که تماماً به ما میخواد این موضوع رو یادآور بشه، این دنیا محل امتحانه، هر کس به یه نوعی امتحان میشه، که ان شاءالله ما به نور این آیات سعی کنیم به گونه‌ای زندگی کنیم که هر کدوممون در هر امتحانی قرار داریم به لطف و فضل الهی به بهترین وجه ممکن امتحانمون رو قبول شیم ان شاءالله. فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.